ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسحاق جهانگیری در مقام خود به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ابقا شد. هیئت نظامی آمریکا برای رایزنی درباره بحران قطر وارد کویت شد. و نشست وزیران خارجه 14 کشور آمریکای لاتین برای بررسی بحران ونزوئلا امروز برگزار می شود. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. حسن روحانی طی حکم اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول خود در دولت 12 منصوب کرد. آقای جهانگیری که در دولت 11 نیز معاون اول رئیس جمهوری بود، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شرکت کرده و به نفع آقای روحانی کنار رفته بود. آقای جهانگیری از جمله اصلاح طلبانی به شمار می رود که با آیت الله خامنه ای نیز روابط نزدیکی دارد. آقای روحانی هنوز دیگر معاونان خود در دولت 12 را منصوب نکرده است. هیئت نظامی آمریکا برای رایزنی با رهبران چندین کشور منطقه درباره بحران سیاسی قطر وارد کویت شد. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، آنتونی زینی، ژنرال بازنشسته و تیموتی لندرکینگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، شامگاه دوشنبه با معاون وزیر خارجه کویت دیدار و گفتگو کردند. این دو مقام آمریکایی قرار است در روزهای آینده با رهبران عربستان، مصر، امارات متحده عربی، بحرین و قطر نیز ملاقات کنند. حدود 2 ماه پیش 4 کشور عربی، عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کرده و مرزهای مشترک با این کشور را مسدود کردند. این 4 کشور قطر را به حمایت از گروه‌های تندروی اسلامی متهم می‌کنند، ولی قطر این اتهام‌ها را رد کرده است. تا کنون تلاش‌های آمریکا، چندین کشور اروپایی، ترکیه و کویت برای پایان دادن به بحران سیاسی قطر به نتیجه نرسیده است. امروز سه‌شنبه نشست وزیران خارجه 14 کشور آمریکای لاتین برای بررسی بحران سیاسی ونزوئلا در لیما، پایتخت پرو برگزار می‌شود. تشکیل مجلس مؤسسان در ونزوئلا که اعضای آن در رأی‌گیری یکشنبه گذشته انتخاب شدند، با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. احزاب اپوزیسیون اعلام کردند مجلس مؤسسان و رأی‌گیری روز یکشنبه را به رسمیت نمی‌شناسند. این احزاب از مردم ونزوئلا خواستند روز سه‌شنبه امروز در اعتراض به تشکیل مجلس مؤسسان دست به اعتصاب سراسری بزنند. اتحادیه اروپا، آمریکا، مکزیک، اسپانیا و دست کم 7 کشور دیگر هم اعلام کردند که مجلس مؤسسان را به رسمیت نمی‌شناسند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا و جانشین هوگو چاوز، هدف از تشکیل مجلس مؤسسان را تغییر قانون اساسی به نفع مردم اعلام کرده است. نارامی‌های ونزوئلا و درگیری‌های خیابانی بین مخالفان و نیروهای امنیتی ونزوئلا تا کنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. و حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، اسامی وزرای پیشنهادی خود در دولت 12 را با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. در پی چندین روز گمانه‌زنی از 18 وزارتخانه موجود، آقای روحانی اسامی 17 وزیر پیشنهادیش را به مجلس فرستاد. از وزیران دوره پیشین آقایان ظریف، قاضی‌زاده، هاشمی، رحمانی فضلی، علوی، بیژن نامدار زنگنه از جمله چهره‌هایی هستند که در کابینه جدید سمت‌های خود را حفظ کردند. حسن روحانی برای 8 وزارتخانه دیگر از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت افراد تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز معرفی نشده است. همچنین در فهرست پیشنهادی با وجود درخواست برخی فعالان مدنی، وزیر زن معرفی نشده است. بر اساس فهرستی که حسن روحانی ارائه کرده، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد آخرین روزهای خود را در ساختمان باب همایون می‌گذراند. وزیر امور اقتصادی و دارایی باید جای خود را به معاونش مسعود کرباسیان بدهد که در این فهرست به عنوان گزینه وزارت اقتصاد پیشنهاد شده و باید تلاش کند تا رأی موافق نمایندگان را به دست آورد. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، نسبت به نظر او را درباره کامیابی‌ها و ناکامی‌های علی طیب‌نیا در 4 سال گذشته پرسیده. احمد علوی:
وزیر دارایی سابق دارای موفقیت‌هایی بود و در اموری هم البته چندان کامیاب نبود. مثلا اینکه ایشون با توجه به تخصصش که در امور تورم بود تونست نقش داشته باشه در کاهش تورم. افزون بر این میدونیم که دولت موفق شد ثبات نسبی رو برگردونه به بازار ارز و به هر حال تونست یک ثبات نسبی رو ایجاد بکنه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی. ولی علی‌رغم این موفقیت‌ها در چند موضوع موفق نبود، کارآمد بود دولت. خود وزیر اقتصاد هم با تأسف از این مسئله اسم میبره، از جمله مسئله ناکارآمدی در عرصه خصوصی سازی که ایشون در یکی از مصاحبه‌هایی که این روزا کرده میگه ما در دوره قبل از انقلاب تنها دو بخش خصوصی و دولتی رو داشتیم، الان یک بخشی داریم که نه خصوصی است نه دولتی است، نظارت دولتی رو نداره ولی همزمان میتونه از امکانات فرصت‌ها استفاده بکنه و امکاناتی که عمومی هست و اون بخش شبه دولتیه. به نظر میاد که ایشون شاید یکی از دلایل این که الان کنار میره ناخرسندیش باشه از این قضیه و علی‌رغم این که بنا به گفته بسیاری از اقتصاددان‌ها و حتی کارشناسا و اساتید دانشگاه مایل بودن که ایشون به کارش ادامه بده چون یکی از موفق ترین وزرای دولت سابق بوده.
آقای علوی، آقای کربوسیان که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم معرفی شده به مجلس، متنی رو به عنوان برنامه کاری دولت در صورتی که بتونه وزیر اقتصاد بشه معرفی کرد و منتشر کرد. آقای کربوسیان در سه دهه گذشته همواره معاون وزرای مختلف در وزارتخونه‌های اقتصادی بود. بر اساس این متن اگر بخوایم برنامه آقای کربوسیان رو ارزیابی بکنیم، به چه نکات مثبت و به چه ویژگی‌های بارزی میرسیم و چه نکاتی مقفول مونده به باور شما؟
در چارچوب این متنی که الان تهیه شده و منتشر شده، راهبردهای وزارت اقتصاد بر اساس مسائل، چالش‌ها و فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به ترتیب یکی مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان ملی ذکر شده که البته به صراحت گفته نمیشه منظور از این بند همون خصوصی سازیه. دوم، تأمین پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و سومیش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و بعد از اون پیشبرد برونگرایی و بین‌المللی سازی اقتصادی کشور که البته این امر مهمیه به این معنا که به دست آوردن بازار در عرصه بین‌المللی یکی از شرط‌های رشد پایدار اقتصادی در کشور است. مشارکت در رونق آفرینی، اشتغال زایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و بالاخره مشارکت در اصلاح نهادی و ساختاری که این هم البته امر مهمیه. منتها وقتی این به اصطلاح سند رو مطالعه میکنیم در واقع به میزان زیادی کلیگویی درش دیده میشه و همچنین ابهام.
آقای علوی، با این حساب شما انتظار داشتید که در این سند یا برنامه کاری که مسعود کربوسیان گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت بعد منتشر کرده، چه مواردی ذکر میشد که از این کلیگویی که شما بهش انتقاد میکنید پرهیز میشد؟
دولت نمیتونه در این مدت 4 سال به تمام این اهدافش برسه با توجه به این ظرفیتش. ای کاش دولت مردان و بخصوص اونهایی که در چارچوب اقتصاد کار میکنن تنها یک یا دو هدف رو مد نظر قرار میدادن و اون هم مسئله حل این شبه دولتی ها و نظام بانکی بود که در چارچوب این تأکید بر این دو هدف میتونستن مسائل دیگه ای رو حل بکنن، مثل فرضاً شفاف سازی که خودش تابعی است از همون هدف اول که مردمی سازیه، یا فرضاً خودش میتونه کمک بکنه به تأمین مالی پایدار دولت که هدف دوم ذکر شده. بنابراین ما با نوعی همپوشی بین این اهداف و در این حال کلیگویی روبرو هستیم و راهکارهایی که به شکل دقیق اجرایی شدنش رو بشه توصیف کرد کمتر دیده میشه در این سند.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. به پرسش‌های همکارم آرش حسنی پاسخ می‌داد. در مورد کابینه حسن روحانی منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم. می‌تونید از طریق پیامگیر رادیو فردا به شماره 20420221122112 دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. همراه ما بمونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تهران میزبان نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران است که برای هماهنگی مناطق امن در سوریه گرد هم آمدند. مسکو میگوید دستور کار دولت آتی مذاکرات سوریه در آستانه به نتایج این نشست بستگی خواهد داشت. رایزنی کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه در حالی برگزار می‌شود که گزارش‌ها از شدیدترین حملات هوایی ارتش سوریه علیه شورشیان در دو ماه گذشته حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی راه‌های اجرای مناطق امن در سوریه موضوع رایزنی‌های دو روزه کارشناسان نظامی روسیه، ترکیه و ایران در تهران است. سه‌شنبه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد این رایزنی‌ها به هماهنگی‌های ضروری منجر شود. او افزود دستور کار دوره آتی مذاکرات آستانه پس از این نشست مشخص خواهد شد. همزمان قیرت عبدالرحمنوف وزیر خارجه قزاقستان میزبان مذاکرات آستانه به خبرنگاران گفت هیچ تغییری در برنامه ایجاد نشده و همه طرف ها از آمادگی خود برای شرکت در ششمین دوره این گفتگوها در اواخر ماه جاری میلادی خبر دادند. میخائیل موشکین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آستانه به محل تعیین سرنوشت سوریه تبدیل میشود.
مدت هاست که پیشرفتی در مذاکرات ژنو دیده نمی شود و احتمال دارد آستانه به محل مذاکرات تمام عیار سوریه تبدیل شود. این تحول به آن دلیل است که روسیه تعیین کننده آینده سوریه شده و سایر بازیکنان به ناچار اهداف خود را با کرملین هماهنگ می کنند. البته دایره مذاکره کنندگان باید گسترش یابد، زیرا بحث بازسازی سوریه مطرح است و مسکو به تنهایی نمیتواند از عهده این کار برآید. معتقدم در مرحله بعدی آستانه تمام قدرت‌های با نفوذ این بحران را گرد هم خواهد آورد.
روسیه، ترکیه و ایران طی چهارمین دور مذاکرات آستانه در وسط اردیبهشت درباره ایجاد 4 منطقه امن در سوریه به توافق رسیدند و بنابر بیانیه های وزارت دفاع روسیه تکنون 3 منطقه امن در قوطه شرقی، شمال حمص و جنوب سوریه به اجرا در آمده و رایزنی درباره برقراری منطقه 4 در ادلب، پایگاه اصلی شورشیان، در جریان است. یک شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از آن کرد ایجاد منطقه امن در ادلب از همه دشوارتر است، اما به گفته وی چنانچه روسیه، ترکیه، ایران و شاید هم آمریکا برای اعمال نفوذ بر شورشیان مسلح متحد شوند، مصالحه‌ای که باعث پایان خشونت‌ها و سرگیری روند سیاسی شود امکان پذیر است. اوضاع در سوریه و ایجاد مناطق امن از محورهای اصلی مذاکرات وزیر خارجه روسیه با همتایان ترک و آمریکاییش در حاشیه اجلاس آسان در پایتخت فیلیپین در 2 روز گذشته بود. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید منافع متضاد مذاکره کنندگان مانع اجرای توافق مناطق امن است.
در حالی که تأمین امنیت اسرائیل بهانه ترامپ برای توافق با پوتین درباره جنوب سوریه بود، اسرائیل این توافق را رد کرده، زیرا این طرح اوضاع کنونی از جمله حضور نیروهای روس و ایرانی در مرز این کشور را تثبیت می کند. از سوی دیگر در شمال سوریه اختلاف‌ها با ترکیه پابرجاست و مهمتر از آن دمشق و تهران علاقه چندانی به این طرح ندارند، زیرا این طرح حضور نیروهای خارجی را تقویت و کنترل اسد بر سراسر سوریه را محدود می‌کند. با توجه به تضاد منافع قدرت‌های مختلف، موفقیت طرح ایجاد مناطق امن با تردیدهای جدی روبرو
است. نشست کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران، کشورهایی که خود را ضامن آتش بس در سوریه اعلام کردند، در حال سه‌شنبه در تهران آغاز به کار کرد که خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد ارتش سوریه حملات هوایی و توپخانه‌ای به آخرین مقر عمده مخالفان بشار اسد در اطراف دمشق را افزایش داده و این حملات بر آتش بس در قوطه شرقی تأثیر گذاشته. روسیه در این حال اوضاع در منطقه امن قوطه شرقی را با ثبات توصیف و دولت دمشق اعلام کرد به رغم پایبندی به آتش بس، حملات علیه گروه‌های اسلامگرا ادامه خواهد یافت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.